زندگی همه میدونیم که نظم نقش مهمی ایفا میکنه. حل مشکلات بدون داشتن نظم واقعا دشوار، حتی غیر قابل حله. افراد موفق که با نظم هم هستند سریعتر به نتیجه میرسن. با تشکر، اولین روز زمستونیتون هم پر از اتفاقای خوب انشالله.
نظم در همه امور لازمه و نظم داشتن باید که آدم بتونه برنامه‌ریزی کنه و با نظم میتونه موفق بشه و در حدیث اهل بیت هم در باید نظم سفاره شده.
من فکر میکنم که راه درست اینه که ما هر روز یک برنامه‌های خیلی خوبی را برای خودمون تنظیم کنیم. مثلا هر روز اینقدر مطالعه کنیم و اینا را سعی کنیم که هر روز انجام بدیم و در انجام اون تنبلی هم نکنیم.
وسط البته انجام دادن منظم کارها، اونم هر روزه، به خاطر اینه که ازش لذت میبریم. اگه لذت نبریم به زودی نظم تبدیل به بی نظمی میشه.
بله، خیلی متشکریم از تماساتون. چند تا پیام بخونیم. آقای کوشا از تهران نوشتن که نظم سنگ بنای هر پیشرفتیه و عرض کنم آقای هادی کریمی هم نوشتن که برنامه ریزی داشتن و نظم میتونه ما رو جلو ببره در هر کاری که و هر هدفی که تو زندگی داریم. خانم زینب شکرلایی هم از تبریز نوشتن برای داشتن نظم نیاز نیست اونقدر زندگی رو برای خودمون سخت کنیم. مفهوم نظم تغییرات کوچیک و مستمره که نتایج عالی قطعا به همراه خواهد داشت. آقای جواد آهنگر هم از تبریز نوشتن نعالهای درختان رو که کنار هم با نظم میکارن، بعد ببینین پشت سرش چند سال بعد عجب باغستانی میشه و این نظم و آراستگی رو وقتی شما نگاه میکنین کیف میکنین. خب همین هم در کارهامون داشته باشیم از ان ما رو به موفقیت میرسونه. فرامرز راه‌آورد از اسلام آباد قبل نوشتن متاسفانه چیزی که دارم همین نظم و انضباطه، حتی قول و قرارام هم خیلی دقیقه. این که خیلی خوبه. چرا متاسفانه؟
خب میدونید چرا؟ این دوست عزیزمون از نظمشون شاکی بودن و گفتن
چرا؟
متاسفانه شاید به این خاطر بوده که از دیگران همه توقع داشتن مثل بله. خودش منظم باشه ولی دیگران منظم نبودن، بعد میگه متاسفانه.
خب اعصابشون به هم میریزه دیگه. خب نه دیگه، نمیشه از دیگران انتظار داشت مثل ما باشن، ولی اونجا هم دیگران به ایشون نگاه بکنن و بیشتر یاد بگیرن.
یاد بگیرن.
از عاشقی نترس، عاشق شو حتی با توهم شکست، تا نبضت میزنه برست واسه تو هست، زندگی بی وقت هست. خدا رفیقته، یه رفیقی که همیشه کنارته، شک نکن خوشبختی در انتظارته، تا تو دلت زنده محکم باش. از غمها شادیهاش این دنیا رنگا رنگه، بخند به دنیا اومدیم بازه هم، به فردا برسیم و نبرم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. فردا برسیم نبرم نزد آدم و حال قشنگ تو هم بزنم.
اجازه بدین همین اول صبحی، همین اول زمستونی یه خبر خوب خدمتتون عرض بکنم. سرتیتر خبر این هست: پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان گاز خانگی کم مصرف. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده مشترکان گاز خانگی در صورت کاهش مصرف پاداش صرفه‌جویی دریافت میکنن. حالا من نمیدونم این پاداش چی هست، ولی خب به هر حال به فکرش باشین. فکر میکنم حداقل این باشه تخفیف بدن مثلا سر قبض یه همچین چیزی. ولی خب اگر در منزل نیستیم، اگر در اتاقی نیستیم که ازش استفاده میکنیم، خب حالا رادیاتورمونو ببندیم یا حالا از وسایل گرمایشش استفاده نکنیم. اگر تو حال نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، اون بخاری برقی که تو اتاق رو خاموش بکنیم. خیلی موارد کوچیکی هست که یه ذره دقت بکنیم، یه کوچولو میتونه هم به هزینه های خانواده خودمون کمک بکنه. همین پاداشی که حالا انشالله بعدا خبرش بیشتر و کامل تر بگن که چی هست و به دستمون برسونه.
افزایش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باعث شده
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
بله خب مشترکانی که در بازه زمانی 16 آبان تا 15 اسفند به هر حال 1% کاهش هزینه های گاز داشتن و همینطور استفاده از گاز، میتونن که این پاداش صرفه‌جویی رو معادل 0.3% در صورت حساب خودشون دریافت بکنن که این تخفیف تا سقف 45% هم امکان پذیره. خیلی به هر حال رقم جالب و وسوسه برانگیزه. فقط یه کوچولو صرفه‌جویی بکنیم میتونیم که از این پاداش استفاده بکنیم. خب خانم نیلوفر جمالی کارشناس خبری، سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام، صبح شما و شنونده ها هم بخیر باشه. هم نوازنیم، همین اولش بگم که ما مسکن چون یکی از دغدغه‌های اصلی این روزا هستش، حواسمون هستش که اطلاعات به روز رو تو این زمینه به شنونده هامون بدیم.
دست شما هم درد نکنه.
متشکرم. طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان، بیش از 2,225,000 نفر توی سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردن. اما نکته‌ای که هستش، بسیاری از متقاضیان وام ودیعه مسکن بعد از چند ماه طی کردن مراحل دریافت وام با مشکل نبود اعتبار از طرف بانک‌ها مواجه شدن. متقاضیان میگن که شعبه بانک اعلام کرده که طبق بخشنامه دیگه پرداخت وام ندارن و برخی از شعبه هم اعلام کردن که اعتبارشون تموم شده و باید از بانک دیگه اقدام بشه. با این حال مسئولان بانک مرکزی میگن ثبت نام بیش از ظرفیت پرداخت بوده. توی این زمینه مصطفی قمری وفا مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده از 10000 میلیارد تومان ابلاغ شده برای تسهیلات ودیعه مسکن تو سال 1400 تا الان مبلغ 7300 میلیارد تومان به 190000 نفر پرداخت شده. حالا از همه اینو که بگذریم، آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از عملکرد مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی این وزارتخونه هم انتقاد کرده و گفته با وجود 27 هکتار زمین و امکانات پژوهشی خوب این مرکز، کیفیت ساخت و سازها توی کشور بسیار پایین و بد هستش. حالا با همه این شرایطی که توصیف شده، مبلغ اقساط ماهیانه وام 405 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن هم 7 میلیون تومان اعلام شده که طول دوران ساخت واحدهای نهضت سال و مدت بازپرداخت این تسهیلات هم حدوداً 17 سال هست.
بسیار عالی.
اجرایی شدن تنها 20% از احکام بودجه 1400. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته از 410 حکم مندرج در بودجه 1400 تنها 20% از اون اجرایی شده. مسعود خانساری گفته که این در حالی هست که 58% از احکام بودجه با عملکرد ناقص مواجه و 22% از احکام بودجه 1400 هم فاقد عملکرد بوده. یارانه ها هم اعلام شده که تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها هنوز اعلام نشده. روز دوشنبه تو برخی از اخبار ادعا شده بود که قرار از آذر ماه میزان مبلغ پرداختی یارانه ها به مردم به 2 برابر افزایش پیدا کنه که به دلیل برخی مشکلات برای صدور کارت اعتباری انجام اون به دی ماه موکول شده. روز گذشته هم کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفته با برنامه ریزی برای حذف ارز 4200 تومانی دولت باید مبلغ یارانه نقدی رو افزایش بده. در صورتی که دولت ارز ترجیحی 5 قلم کالای اساسی رو حذف کنه، باید برای هر ایرانی ماهانه یارانه 150 هزار تومانی برای جبرانش واریز بکنه. حالا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته که تا کنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها در سال جاری اعلام نشده. احسان خاندوزی درباره افزایش قیمت بنزین هم تاکید کرده که تا کنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده. انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی. مهدی نیازی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی خبر داده و گفته علت اصلی این کار سیانت از فرش دستباف و رسیدگی ویژه و تخصصی به این هنر و صنعت اصیل ایرانی هستش. البته این در حالی هستش که ذات میراث فرهنگی بر پایه توسعه تولید و صادرات این محصولات استوار نیست، همونطور که تا الان هم نتونست برای سرای دستی کشور کار ویژه انجام بده. امیدواریم که حالا در این زمینه بتونه حرکت مثبتی انجام بده. اجرای طرح تحول حمل و نقل کشور به زودی اجرایی میشه. وزیر راه از اجرای طرح تحول بخش حمل و نقل کشور در دو بخش هوایی و جاده خبر داده و گفته هزینه یارانه پنهان سوخت 160 هزار کامیون فرسوده بخش جاده سالانه 2.5 میلیارد دلار هستش. رستم قاسمی حمل و نقل رو یکی از حوزه های راهبردی کشور دونسته و گفته عقب ماندگی زیادی توی این حوزه داریم که بخش زیادی از اون به مشکلات داخلی و بخش دیگرش به بحثای بین المللی برمیگرده. در همین راستا میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راهن هم اولویت دولت برای توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه رو فرصتی برای ارتقای ترانزیت ریلی کشور دونسته و گفته تقاضای ارتباطات بین المللی کشور در بخش ریلی و راهن مناسب نیست و باید توسعه پیدا کنه. رشد 73% تجارت ایران با اوراسیا. سخنگوی گمرک گفته تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابتدای سال تا پایان آبان از نظر وزنی 42% و ارزشی 73% رشد داشته. روح الله لطیفی اعلام کرده 8,566,018 تن کالا به ارزش حدودی 3,626,000,000 دلار به ایران و 5 عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 8 ماه ابتدایی امسال تبادل شده.
و خبر آخر رو از شما بشنویم خانم جمالی.
سخنگوی قوه قضاییه گفتن که حدود 14,500,000,000 یورو بدون ارسال پرونده به دادگاه به بانک مرکزی تحویل و تسویه شده. خداییان گفته پرونده هایی که در ارتباط با ارز 4200 تومانی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده 3 دسته هستن که یکی از اونها ارز وارداتیه که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز 4200 کردن و برای واردات کالا، اما متاسفانه یا به تعهد خودشون عمل نکردن و یا کالایی رو وارد کردن که مد نظر نبود.
بسیار متشکرم از خانم جمالی عزیزم، ممنونم به خاطر خبرهای اقتصادی که به هر حال ارائه کردید. ممنونم. رسیدیم به ساعت 7:45.
روز از نو. 30,000, 36,000, 37,000 22,65, 25, 25 روز از نو.
خب همونطور که در ابتدای برنامه راجبش صحبت کردیم و خیلی از شما شنونده ها در پیام هاتونم به هر حال واکنش نشون دادید و گفتید که چه خبر خوبی، ما حتما شنونده هستیم در مورد شهرک های صنعتی و مسکونی است که قرار با همدیگه ادغام بشن و یه سری شهرک مسکونی کنار شهرک های صنعتی برای رفاه حال کارگران ساخته بشه. اما راجع به این خبر می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی رسولیان، معاون وزیر صنعت و مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای دکتر سلام عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، متشکرم بابت این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت جناب عالی هست.
خیلی متشکریم آقای دکتر رسولیان، در مورد ماهیت این خبر برای ما بفرمایید و این تصمیمی که گرفته شده، چون شنونده همون خیلی خوشحال شدن از این تصمیم و قطعا میتونه اتفاقات خوبی در پیش باشه، از ابتدای هم برای ما بفرمایید چطور این تصمیم گرفته شده؟
بله، همونطور که خب فرمودین، بحث قانون جهش تولید مسکن که مصور شد در مجلس شورای اسلامی، یکی از موضوعات مهمش تأمین مسکن هست برای کارگران، برای کسانی که در واحدهای صنعتی فعالن، در شرکای صنعتی فعالن. استحضار دارید هم سرکار عالی هم و شنوندگان عزیز برنامه که ما نزدیک به 1,000,000 شاغل در مجموع شرکای صنعتی کشور داریم که به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستن. اون چی که برای ما مهم هست اینه که بتونیم آرامش و آسایش لازم رو برای اینها فراهم کنیم که بتونن با یک امکانات نسبی و مناسبی به کارشون ادامه بدن. خب بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 11 محور ما عملا مشکل داریم برای اسکان کارگران عزیزمون. در این 11 محور نزدیک به 350,000 نفر شاغل هستن و 50 شهرک و ناحیه صنعتی وجود داره. بررسی‌هایی هم که انجام دادیم، تقریبا 220,000 نفر اینجاها متقاضی مسکن هستن و باید براشون فکری بشه. خب صحبتی که ما هم آقای وزیر پیگیر بودن و دستوراتی رو صادر فرموده بودن، هم صحبتی که ما کردیم با همکارانمون در وزارت مسکن و شهرسازی و یک جلسه خیلی خوبی هم داشتیم با مدیرعامل محترم شرکت شهرهای جدید مسکن، تفاهماتی رو با هم داشتیم. یکی این که ما در این محورها با اولویت بتونیم زمینه لازم رو برای تأمین مسکن کارگران از محل شهرکایی که وجود داره، یعنی شهرکای جدیدی که وجود داره، مثل شهرک ایوانکه یا شهرک بینالود یا شهرهای مختلفی که وجود داره، زمینه اسکان اینها رو فراهم کنیم و زمین لازم و مسکن لازم رو برای کارگران تأمین کنیم. یکی این که مستقیم خود اینها برن ثبت نام کنن در سامانه که ثبت نام هم کردن و امیدواریم انشالله منجر به نتیجه بشه. یکی هم از مسیر فعالین خوب اقتصادی ما که توانمندن و میتونن در این کار مشارکت کنن، یعنی واحد تولیدی مثلا 500 تا کارگر داره، 200 کارکن داره، بیاد خودش مشارکت کنه، ما زمین لازم رو بهش واگذار کنیم، دولت حمایت کنه، برای کارگراش مسکن ایجاد کنه. خب این مسیر رو داریم طی میکنیم، این اولویت اول ما هست. الان هم بعضی از شرکای صنعتی ما واقعا ما مشکل کارگر داریم، یعنی مشکل نیرو داریم که خب این اگه بتونیم اسکان لازم رو در کنار شرک صنعتی فراهم کنیم، یقینا کمک میکنه که مشکل تولید هم حل بشه.
بسیاری بله جناب آقای دکتر رسولیان، بسیاری به این شرکای صنعتی مراجعه نمیکنن برای کار به خاطر دوری راه و اینکه بله، و چقدر این اتفاق خوبی هست، هم راندمان کارگران بالا میره، هم هزینه‌های رفت و آمدشون کم میشه، آسایش بیشتر، چقدر از بار ترافیکی کم میشه و همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، واقعا این اتفاق شایسته و به جایی هست.
بله، حالا من فقط منافع کارگر رو تا اینجا گفتم، واقعیتش اینه که یه بحث عمده است، همین که جناب علی میفرمان، اینو بحثی که ما در بعضی از واقعا مسیرهامون خب ترددهای بی حد و زیادی داریم، ترافیک خیلی زیادی ایجاد میشه، آلودگی هوا رو باعث میشه و هزینه‌های بخش‌های مختلف جامعه رو افزایش میده، خودش در تولید اثر منفی داره، یعنی کارگری که صبح از تهران بلند شه بخواد دو ساعت بعد برسه سر کارش،
دقیقاً
از وقت بسیار خوبش داره به هدر میره. اینا موضوعات مهمه. ما امیدواریم
اصلا بار روانی هم داره جناب آقای دکتر رسولی. حالا دو ساعتی که تو راه هست، غیر از این که حالا به هر وقتش تلف شده، بار روانی هم داره. انگار اصلا طرف خسته میرسه، تازه سر کارش میخواد کارش شروع بکنه.
بله
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم از شما. خب از کی قرار اجرایی بشه جناب دکتر؟
یه بخشیشو که الان دیگه ما تقریبا اینا ثبت نام کردن و داریم با شرایط جدید شروع میکنیم، ان شاءالله در قالب همین مسکن کار انجام خواهد شد. یه تفاهم دیگه هم کردیم که حالا هنوز منجر به حالا امضا نشده، این که ما اگر بخوایم در کشور شهر جدیدی رو ایجاد کنیم، شهرک جدیدی در حد و اندازه بزرگ، حتما بیان یه تفاهمی با هم کنیم در کنارش شهرک مسکونی هم باشه. البته رعایت فواصل، این که بالاخره تولید با محل سکونت یک اختلافاتی رو داره و اگه اینها با هم اون حد و حدود خوب رعایت نشه اثر منفی میذاره. این ان شاء الله با رعایت این موضوع امیدواریم که بتونیم به یه جمع‌بندی خوبی برسیم. بنامون و توافقمون اینه که این مسیر رو ان شاء الله به درستی ادامه بدیم.
امیدواریم ان شاء الله که همینطور باشه. تشکر میکنم از شما جناب دکتر علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. پاینده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
شروع تازه
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه
و خلاصه اینکه اگر میخواییم صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نو،
و برای اینکه نظم و انضباط بیشتری داشته باشیم و راجع به نظم و تأثیرش در رسیدن به موفقیت بیشتر بدونیم، لازمه که تا ساعت 8:40 روز از نو رو همراهی کنید. انجام دادن چند تا برنامه در یک زمان اصلا مفید نیست، چرا که باعث هول و هراس و استرس میشه. به علاوه این استرس باعث میشه که خیلی از کارها از قلم بیفته. اینجاست که قطعا در پروژه های کاری زیر سوال میبره هممونو. نظم در هر کاری باعث میشه که بیشتر روی ما حساب باز کنن. خود شما با یه آدم منظم و کاربلد حاضرین کار کنید، یا یه نفر که کارش خوبه اما اهل امروز و فرداست. وقتی صحبت از نظم میشه، در ذهن بیشتر ما برنامه‌ای به این شکل تداعی میشه: ساعت 5 صبح از خواب بیدار بشیم، لباسای ورزشمون رو بپوشیم، به سمت پارک بریم و بعد از ورزش صبحگاهی به منزل برگردیم. اگرم کارمند هستیم، به سمت محل کار بریم، حتی یه لحظه هم زمان از دست ندیم و فقط مثل یه ربات کار کنیم و این داستان ادامه داره. با این تعریف از نظم، من یکی ترجیح میدم بی نظم باشم. شما چطور؟
داشتن نظم و انضباط یکی از اصلی ترین فاکتورهای موفقیته. من معتقدم اگر برنامه و هدفمون خیلی بروز باشه اما رو نظم نباشه، هیچ اتفاق مثبتی نمیفته. اگر اونجوری باشیم که هر وقت هر کاری دلمون خواست انجام بدیم و در واقع سلیقه‌ای عمل بکنیم، طبق نظم و قانون کارمون انجام نشه، مطمئن باشیم که یا اصلا موفق نمیشیم یا حالا به اون هدف دلخواه نمیرسیم.
بله، و این دقیقا همون تعریف غلطیه که در ذهن همه ما ساخته شده از نظم و باعث شده از جادویی به نام نظم فراری باشیم و به هیچ موفقیتی نرسیم. خلاصه این که نظم یعنی قدرت وادار کردن خودمون به انجام کارهایی که برامون مهمن. شما به ما بگید چقدر با نظم در عمل رفیقین. بعد از خبرها بازم با شما همراه هستید.
نظم چیز خوبیه، لطفاً خواهش میکنم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 30036 37 و 22 65 25 25 تا بعد از خبر و هشتگ که ما برمیگردیم برسه تلفن ها و پیامکاتون. متشکریم.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چیلر جذبی شعل مستقیم مهرانسل. مهرانسل متخصص تهویه و تبریند. تلفن 021 83 64.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
هر کس در هر شغلی که او پیشنهاد می شود اگر شایستگی ندارد برای اون شغل، برای او صحیح نیست و جایز نیست که در اون شغل وارد بشه، و اگر شایستگی دارد برای اون، برای او صحیح نیست که شانه خالی کند. امروز ما احتیاج به همه گروه هایی که در کشور هستیم داریم و همه ملت ایران احتیاج به گروه های مختلف دارند و اسلام عزیز هم احتیاج به فعالیت همه شماها دارد. از طرف خدای تبارک و تعالی عذرها منقطع است، راه را باز کرد، موانع را برطرف کرد، دشمنان را کنار گذاشت و میدان را برای فعالیت باز کرد. اسلام در این کشور احتیاج به بسیاری از چیزها دارد که اونها که میتوانند این احتیاج را رفع کنند و شایسته هستند برای اونها عذری نیست که وارد نشن.
هشتگ خبر.